کدومشون وارد نیستن. رسیده بودیم به اشکال پنجم. برای اینکه اشکال پنجم رو بگیم، یادآوری بکنیم از اصل عقد من با ارپشه انس و ممالکه هو. من با ارپشه انس و ممالکه هو اینه که سه تا رکن در واقع در عقد وجود داره یک رکن مالک اصلیه، رکن دوم یک واسطه است که واسطه میاد یک ملک اون مالک اصلی رو برای خودش نه برای اون مالک میفروشه به یک مشتری، به یک شخص ثالث، به یک رکن ثالث. و در مثال ما فرض کنید دو روزم طول میکشه تا دو روز بعد میره از مالک اصلی همون جنسی رو که خودش به دیگران فروخته بود دو روز پیش اونو میخره. وقتی که خرید ملک خودش شد، دو روز بعدم میره اون عقد روز اول خودش رو اجازه میده. تنفیذ میکنه و نهایی میکنه. به این عقد گفته بودیم عقد من فضولیه، من با اشیئا ثم ملکه، که محقق فسطری معتقد بود این عقد باطله. مرحوم شیخ میگه که این عقد باطل نیست و اشکالهای محقق توستری رو جواب میده. گفتیم محقق توستری بیشتر اشکالش رو مبنی بر نظریه کشف، کشفی بودن اون اجازه در واقع داره طراحی میکنه و از کشفی بودن اجازه یک درکی داره که بر اساس اون درک مشکلاتی به وجود میاد. حالا رسیدیم به اشکال پنجم. در اشکال پنجم هم دیروز تا حدودی مشکلاتش رو مطرح کردیم. مشکل اشکال پنجم، در واقع مشکل پنجم عقد من با اشیئا ثم ملکه هو این بود که یک، طبق نظریه کشف در یوم الاجازه کشف به عمل خواهد آمد که من حین عقد اولی که فضولا انجام شده، من حین اون عقد اول یعنی از روز شنبه اولین عقد فضولی که انجام شده توسط واسطه، از اون روز ملک به تملک مشتری در اومده، به تملک اون رکن ثالث در اومده. بنابراین روز دوشنبه که مالک میاد همین ملک رو میفروشه به این آقای واسطه تا بتونه بره اجازه بده، در واقع مالک ملک خودش رو نمیفروشه. ظاهرا این اصل هنوز مال مالکه، اما واقعا کشف خواهد شد که در چنین روزی دیگه این اصل مال آقای مشتری شده بوده و تمام شده بوده. پس این عقد دوم که در روز دوشنبه انجام می شود نیز نیاز به اجازه مشتری دارد. پس عقد اول که در روز شنبه انجام شده نیاز به اجازه کی داشت؟ نیاز به اجازه واسطه داشت. واسطه بعدن مالک بشه اجازه بده. عقد دوم هم که در روز دوشنبه انجام می شود نیاز به اجازه کی داره؟ نیاز به اجازه اون مشتری داره، چون در واقع درمانی که اون مشتری داره انجام میشه. و همین دوتا اجازه را اگر خوب تحلیل کنیم به یه جور دور منتهی میشه که دیروز توضیح دادیم. اما الان یک اشکالات دیگری هم باید مطرح بشه. اون اشکال دیگر اینه که اگر من از شما بپرسم بگم در عقد دوم مالک اصل که دیگه ظاهرن مالک اصل است و این اصل رو میفروشه به واسطه، این واسطه فضولی، در واقع ها نه در ظاهر، در واقع داره اصل کی رو میفروشه؟ در واقع داره اصل مشتری رو میفروشه، چون روز اجازه کشف خواهد شد که در چنین روزی این اصل مال کی بوده؟ این اصل مال مشتری بوده. پس اگر در واقع ملک مشتری رو میفروشه، اگر در واقع ملک مشتری رو میفروشه، پس ثمنی هم که آقای مالک اصلی از این واسطه میگیرد باید به تملک اون آقای مشتری در بیاد، چون اصل واقعا مال این آقا نبوده، ظاهرا صرفا ظاهرا مال این آقا بوده. پس چون دارد اصل به اون آقای مشتری را میفروشد، سمن هم باید به تملک اون مشتری در بیاد. خب اگر قرار شد سمن به تملک مشتری در بیاد، اسبم که از اول به ملک ملکتون در اومده بود، لازمش اینه که سمن و مسمن هر دو ملک کی باشن؟ هر دو ملک آقای مشتری باشه. سمن و مسمن، منتها سمن عقد دوم، سمن از زمان عقد دوم و مسمن از زمان همون عقد اول. به عبارت روشن‌تر، مشتری اصل رو که در عقد اول به تملیک مشتری در آورده و در عقد دوم چون اصلی را می‌خرد که قبلاً به تملیک مشتری در آورده است، پس ثمنی هم که می‌دهد ثمن باید به جیب مشتری بره. بنابراین ثمنی که واسطه در عقد دوم میدهد گیر کی میاد؟ گیر مشتری میاد. مسمن رو هم که در عقد اول به مشتری داده بود، پس ما یک مشتری داریم که در عقد اول اسب را و در عقد دوم ثمن اسب رو به دست آورده. اینا اشکال در عقد. میگه این چه اشکالی داره؟ میگه هیچ، جمع بین سمن و مسمن شده. میگه با سمن این عقده و مسمن اون عقده. میگه حالا سه تا مثال برات میزنم، سه فرض. فرض اول، فرض کنیم که فروشنده واسطه، یعنی واسطه در عقد اول اسب به مشتری فروخته 80 میلیون، در عقد دومم از مالک اصلی اسب خریده همون 80 میلیون، یعنی چیزی اینجا نمیخواسته خودش سود کنه، فقط میخواسته این اسب بره، خودش به مشتریش 80 میلیون فروخته، از این آقام مالک هم 80 میلیون میخردش. این یک فرض.
فرض دوم این که 80 میلیون فروخته ولی از این آقا 60 میلیون میخرتش تا یه چیز سود کنه، 20 تومن سود کنه. فرض سوم اینه که 80 میلیون به اون فروخته ولی خودش از این آقا میخره 100 میلیون، اصلا 20 میلیون داره ضرر میکنه واسطه. پس واسطه به یک شکل عقد انجام میده دیگه. هشتاد میلیون اسب و فروخته به آقای مشتری، حالا خودش یا 80 تومن میده به مالک که هیچی سودی نمیکنه، یا 100 تومن میده به مالک که 20 تومن هم ضرر میکنه، یا 60 تومن میده به مالک که 20 تومن سود میکنه. اینجا خوب یه دقتی بکنید، ما توضیح دادیم که در روز دوم، در عقد دوم، یعنی در عقد دوم چون مالک اسب ظاهرا مالک اسب مانده و اسب واقعا به تملک آقای مشتری در آمده دو روز پیش طبق نظریه کشف، پس ثمنی هم که در روز دوم داده می شود در واقع به تملک کی باید در بیاد؟ به تملک که اون آقای مشتری در بیاد، نباید به تملک مالک در بیاد، چون مالک دیگه واقعا مالک اسب نیست، صرفا ظاهرا مالک اسبه. خب اگه اینجوری باشه، در فرضی که 80 میلیون اسب فروخته بود، 80 میلیون هم خریده بود، چن آقای مشتری هم اسب رو به دست آورده هم 80 میلیون پول، در واقع معاوضه اتفاق نمیفته. اسب رو در عقد اول به دست آورده و در عقد دوم همچون مالک واقعی اسب بوده طبق نظریه کش 80 میلیون دیگه هم گیرش میاد. یا در عقد اول اگرم اسبو داده بود، اسبو گرفته بود که 80 میلیون بده، الان 80 میلیونش هم برگشت، میشه جمع بین ثمن و مثمن در یه جمع. اگر این آقا در عقد دوم به ضرر بخره، یعنی اسبی رو که 80 فروخته 100 بخره، خب این 100 برمیگرده به ملک مشتری، یعنی مشتری هم اسبو خریده و هم 20 تومن بیش از ثمنی که باید پرداخت کنه گیرش اومد. البته در اون فرضی که اون آقا میخواد سود کنه، میخواد ضرر کنه، اسب فروخته 80 تومن به اون آقا 60 تومن میده، در اونجا مشتری اسب رو روز شنبه تملک کرده و در از عقد روز دوشنبه، عقد دوم صرفا 60 میلیون گیرش میاد، یه چیزی کمتر از ثمنی که پرداخت کرده هم گیرش میاد. مرحوم محقق توستری میگه این چه عقدیه که شما درست کردید که در آن مشتری در روز اول یه ثمنی میده ولی در روز دوم همون ثمن رو یا بیشتر از اون ثمن رو یا کمی کمتر از اون ثمن رو برمیگردونه. این که نمیشه. مرحوم شیخ میگه آقا طیب الله انفاسکم، و واقعا اشکالها قشنگه، معلومه خیلی فکر کردید، دقیق دارید طراحی میکنید اشکالها رو، اما چما اما دقت کنید که من یک جواب دادم به هر سه تا اشکال اخیرتون یک جوابه، و اون اینه که هر سه تا اشکال اخیرت آقای محقق توستری رضوان الله علیه، هر سه تا اشکالت مبتنی بر اینه که نظریه کشف کشف کند که ما مشتری منهین عقد اول مالک می شود، و من گفتم این اشکالها رو به من نگیر، برو این اشکالها را به اون کسانی بگیر که اینجوری میگن، میگن نظریه کشف میگوید حتی در این عقد من با همیشه انسان ممالکه هم مشتری منهین عقد اول مالک میشود. نه من شیخ گفتم تکلیفم روشن کردم، گفتم مجمع بین ادله نشون میده که مشتری منهین عقد دوم مالک شده. در واقع بعد از مالک شدن واسطه است، یعنی روز دوشنبه تازه ملکیت اون آقای مشتری داره شروع میشه. پس هیچ یک از این اشکالایی که شما گفتید دیگه بر ما وارد نیست. شیخ رضوان الله علیه میگه آقای توستری برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. من آشیانم بلنده، من شیخم، من معتقد نیستم که تملک مشتری منهین عقد اول و لحظه اول انجام شده در من با عشق انسان ممالکه. خب اینایی که عرض کردم عبارتشو بخونیم و بریم سراغ اشکال بعدی. خب بهوه من العجیب بل من المستحیل لاستلزام ذلک عدم تملک المالک الاصلی شیئا من الثمن بل مثمن، به خاطر اینکه لازمش اینه که مالک اصلی بدبخت صاحب اولیه است نه ثمن رو داشته باشه نه مثمن رو. توضیح دادیم، گفتیم اینکه ثمن رو هم ندارد و مثمن رو ندارد، چون مثمن که در روز شنبه است که در روز شنبه رفته، ثمنی هم که در روز دوشنبه میگیره چون اصل دیگه از روز شنبه مال اون آقای مشتری شده، پس ثمن هم دیگه اصل داره از اون که مشتری فروخته میشه در روز دوشنبه، ثمن هم مال اون است. و در مقابل تملک مشتری اول مبیع را بلا عوض، منتها در اون فرضی که اتحد الثمنان فی المقدار، اتحد الثمنان فی مقدار، ثمن عقد اول و عقد دوم اگر یکی باشن. چون مشتری اول مشتری اصلی مبیع رو اسب رو در روز شنبه خرید به 80 میلیون، ولی گفتیم در روز دوشنبه 80 میلیونی که ثمن عقد دوم بود رو دوباره تصاحب کرد. و دون تمام ثمن انزاد الاول، حالا یکم کمی در فرض که 60 میلیون میخره عقد دوم رو، و دون تمام ثمن رو یکم کمتر از تمام ثمن رو انزاد الاول، یعنی اگر زاد ثمن اول، اگر ثمن عقد اول 80 میلیون باشه ثمن عقد دوم 60 میلیون، و من زیادتن تازه این نقصن ثمن اول. خب چرا اینجوری میشه؟ میگه لنکشاف وقوعه فی ملکه، این لنکشاف وقوعه فی ملکه دلیل است برای اون تملک المشتری الاول، لنکشاف وقوع عقد دوم در ملکه، چون بعدن در روز اجازه کشف خواهد شد لنکشاف فی اون اجازه، لنکشاف بل اجازه، چون به وسیله اجازه انکشاف خواهد شد که واقع شده از عقد دوم در ملک مشتری اول، در ملک مشتری اصلی. پس ثمن هم له، چون عقد دوم بر روی اصلی انجام شده که اون اصل روز شنبه ملکیت اون آقا در اومده بود. وقت کان المبیع له ایضا به مماثله من الثمن، مبیع هم که مال اون بوده، مبیع روز شنبه مال اون شده، در برابر ثمنی که روز شنبه داده، و همون شمن سمن رو روزه یک شم دو شمه داره پس میگیره. مبیع هم که مال خودش بود، جمع بین سمن و مسمن شد. مرحوم شیخ میگه من الان آقا این حرفی که میزنید حرف ظاهریه چنان که خودتون میگید، ولی جواب انزالک متقدم فی سابقه، همون جوابی که در اشکال قبلی گفتیم، من ابتناع این اشکالات شما بر این که واجب است که اجازه کاشف باشد از ملکیت مشتری در حین عقد، عقد اول، من حین عقد اول، و هو ممنوع، ما اینو قبول نداریم، و هو ممنوع.
ولی حاصل من ان من اشکال وجوه ثلاثه اخیره یعنی پنجم و چهارم و سوم شیء واحده، اون اینه که شما فکر کردید مالکیت مشتری منهی عقد اول است در حالی که اینجوری نیست. ول محال علی تقدیرهی مسلمون به تقریرات مختلفت قد نبه علیه فل ایزاه و جامل مواسه. و محال یعنی این فرض محال علی تقدیر این کاشفیتی که من شروع میگم، بله قبوله، میوان قبول دارم، شاید میگه من قبول دارم چون محالاتی به وجود میاد، اما من تقدیر رو قبول ندارم. چه تقدیری؟ که کشف نمیشود منهینه عقد اول ملکیت منتقل شده، اینو قبول ندارم. خب اما از سادس اما ایراد ششم محقق تستری بر عقد من با اشی انس و من ملکه هو عقد اشکال ششم دوستان خوب دقت کنید. ما یک اعتباری قائل هستیم در عقود برای فعل مالک، مثلا میگیم اگر شما یک اصلی رو خریده باشید و 3 روز خیار حیوان داشته باشید، اگر روز دوم برداشتی اسب فروختی، اگر روز دوم اسب برداشتی فروختی، معناش اینه که شما دیگه عقد شراء اسب رو پذیرفتی. به عبارت دیگر یعنی قطعی کردی عقد شراء اسب رو. به عبارت سوم یعنی حق خیارتو اسقاط کردی. خب اینو در فضولی هم میگیم. در فضولی اگر شما خونه من رو فروخته باشید، برای خودت هم نفروختی که به وجود درد سر بشه، ما در فضولی عادی میگیم، در فضولی من باشه انسان ملکه فعلا نمیگیم، در فضولی عادی اگه شما خونه من رو فروخته باشه برام، زحمت کشیدی دیدی مشتری خوبی و خونه ما برام فروختی، اون فضولا فروختی، حالا من اگر روز بعد از اینکه شما خونه منو برام فروختی، خودم رفتم خونه رو فروختم، خب معناش چیه؟ معناش اینه که ما اگه بخوایم فعل رو، فعل فروش اعتبار بدیم، معناش اینه که دیگه عقد دیروز فضولی بر روی خانه من انجام شده رو دارم رد میکنم. چون این دوتا قابل جمع نیست، یعنی فروش خونم به دیگری با اجازه دادن عقد دیروز قابل جمع نیست، کسی که خونش رو میفروشه یعنی دیگه نمیخواد اجازه بده، بنابراین عقد روز قبل باطل میشه، که انو داره عقد روز قبل رو فسخ میکنه، رد میکنه، آقای مالک. خب این مقدمه با این دو تا مثال معلوم. یه مثال از اسقاط خیار حیوان، یه مثال از رد عقد فضولی، فرزند من خونه منو برای من فروخته زحمت کشیده فضولن، اما من روز بعد خودم میرم این خونه رو میفروشم به شخص دیگری. خب اگه بخوایم همین قانون رو بیایم در من با عربه شیرنس و ممالکه اجرا کنیم، من مالک اصلم، شما اصل منو دیروز نه خیرخواهانه برای من بلکه خودخواهانه برای خودت فروختی، خب عقد فضولی. من امروز میام، من روز دوشنبه میام، روز بعد از اون میام در عقد ثانی همون اصولی که شما به دیگری فروخته بودی میفروشم به خودت. وقتی میفروشم به خودت یعنی که اون عقد رو قبول ندارم. اگه اون عقد رو قبول داشتن اجازه میدادی. پس چطور اگر من این عقد رو بفروشم به یک شخص چهارم معناش اینه که عقد شما رو باطل کردم، عقد فضولی دیروز شما رو ابطال کردم، رد کردم، خودتم بفروشم همینه. شما بودید آقا یه فرقی است بین اینجا و اسقاط در خیار حیوان و اون قصه خونه که پسرم فروخته به کسی من خودم میفروشم به دیگری. یه فرقی بینشون هست. من اینه که در اونجا من مالک علم داشته که روی خونش یک معامله شده. وقتی میاد خونه روی که علم داره روی خونش یک معامله خودش داره میفروشه به شخص دیگری یعنی که اون معامله خودش قبول نداره. ولی در منحنفی حتی اینکه علم نداره اصلا، یا شاید علم نداشته باشه. تو سری رسان الله علیه میگه که علم نداشته که نداشته، تا این موضوع به علم داشتن قبطی نداره. ما به هر حال برای فعل حقوقی مالک مثل بیگ دومی که انجام میده اعتباری قائل یا اعتباری قائل نیستیم. این اشکال در واقع ششم محقق توستری. اشکال ششم رو از بیه بارد بخونیم و ببینیم به جوابش چقدر برسیم. از سادس ان من المعلوم انه یکفی فی اجازت المالک بفسخهی فعل ما خوبن لوازم حیوان. میگه این بدیهی که کافی است در اجازه دادن مالک یا فسخ کردن مالک انجام دادن کاری که اون کار از لوازم اجازه یا فسخ باشه. مثال زدیم از عقد خیار بیع، خیار حیوان. گفتیم اگر اصلی را که دیروز فروختم و خیار حیوان داشتم و عقد دارم روز دوم بفروشمش به کسی بره یعنی که خیارم اسقاط کرده. اگر خانه من رو پسرم فروخته در عقد فضولی من بیام به شخص دیگری بفروشم یعنی که اون عقد دیروز رو قبول ندارم. حالا میگه ولما با المالک مالهو به فضولی بالعقد ثانی فقط نقل المال عن نفسه و تملک الثمن. بل اگر مالک بیاد مال خودشو بفروشه به آقای فضولی در روز دوم که شما همینو میگید در دن باشه انسان به ملک کرد العقد الثانی، خب نقل داده است مالش را از خودش و ثمن رو تملک کرده. خواهید اینجوری بگید و هو لا یجامع صحت العقد و این با صحت عقد اول منافات داره. خود همین کار معناش اینه که این آقا دیگه عقد اول رو قبول فإنها تقتضی تملک المالک به ثمر الاول، به خاطر این که اون عقد دوم مقتضی این است که مالک تملک کند ثمن اول را. فإنها ببخشید فإن صحت عقد اول مقتضی آن است که مالک تملک کند ثمن اول را. و حیث بقا الثانی یکون فسخا له، اما وقتی دومی انجام میشه این در حکم فسخ معامله اوله. و این نمیعلم به وقوعه، حتی اگر ندونه حالا یجدی الاجازه تون متأخر، بنابراین اجازه ای که بعدا میاد هیچ فایده ای نداره. برای جمله حکم و عقد الفضولی قبل الاجازه کسایر العقود الجائزه بل اولا منها. خلاصه اینه که عقد فضولی که هنوز اجازهش صادر نشده مثل عقود جایز دیگره، کما این که تصرف منافی مبطل است و کذالک عقد فضولی. این میدونید چی میگه آخرش؟ میگه فرض کنید من یک موتوری به شما فروختم، من گفتم آقا و یک هفته حق فسخ دارم، تو این یک هفته یه سویچ یدکی هم پیش خودم جا مونده بوده، یادم وقت بود به شما بدم، یه روز موتورم رو جلوی مغازه شما ببینم، سویچ یدکی رو میندازم روش، سوارش میشم و میرم، نه این که مثلا یه دور بزنم و دوباره موتور رو بیارم به شما بدم که بگید این منافاتی با عقد دیروز نداره ها. اصلا برمیدارم با موتور میرم مسافرت دور جهان گردی. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که من دیگه عقد دیروز رو قبول ندارم، عقد جائز دیروز رو انجام قبول ندارم. ببینید میگه بالجمله حکم عقد فضولی قبل اجازه حساب رو عقود جائزه است، بلکه از اونا اولاتره. چرا از اونا اولاتره؟ چون در اونا عقد درستی انجام شده، فقط یک عقد فسخ باقی است، اما در عقد فضولی هنوز عقد هم درست سامان نگرفته. کما این که تصرف منافی مثل این که موتور برداشته رفته، موتوری که فروخته بود با حق فسخ، منو مبتل است در اونجا در اون عقود جائزه، و کذالک است عقد فضولی به طریق نولا. و جواب، اما جواب رو به این اشکال چیه؟ خب ان فسخ عقد فضولی خب انشاء رد و اما فعل المنافی لمزیهی که تزویج معقود فضولا نفس ها من آخر و به این فران فنیسه پس خنده کنون، خصوصا مع عدم التفاته الى وقوع عقد فضولی. حالا اینا انشالله در صفحه 477 بحث طولانی ترش در ماهیت اجازه و ماهیت فسخ میاد. اونجا خواهیم گفت که فسخ عقد فضولی در واقع انشاء رده، اما فعلی که منافات دارد با عقد دیروز فسخ حساب نمیشه، مخصوصا که طرف اطلاع نداشته، اصلا منافاتی نداره. منافات وقتی که من علم داشته باشم که دیروز شما اصلا منو فروختی برای خودت. هزار فرمایت عمل فعل المنافی لمزی عقد دیروز مانند این که من تزویج کنم یک معبوده ای را در روز شنبه، ولی معبوده خودش بیاد در روز یک شنبه خودش رو به دیگری تزویج کنه، یا من بیگ کنم سیر باقل پدرم را، اما پدرم روز شنبه بیاد، روز دوشنبه بیاد همون سیر رو کسی دیگری بفروشه، که تزویج المعبود نفسه و من آخر و بیع مالک ماله علم فضولا من الاخر من آخر ما فلسف هستن، خصوصا مع عدم التفاتهی. اینا در صفحه 480 خواهد آمد که التفات چه تأثیری در نفس دارد. غایت ما فی الباب ان الفعل المنافی لمدی الاخر مفوتون لمحل اجازه. بیشترین آسیبی که میزنه اینه که مفوت محل اجازه است. حالا باید ببینیم این فوت محل اجازه قابل جبران هست یا قابل جبران نیست، که اینا دیگه انشاءالله بقیه رو فردا بررسی میکنیم. الحمدلله.